رئیس جمهوری ایران تأخیر در اعلام سرنگونی هواپیمای اوکراینی را غیر عمدی خواند.
این مصاحبه مطبوعاتی حسن روحانی در کل یک عقب نشینی آشکاری و نمایش گذاشت.
نامه انتقادی علی مطهری به دبیر شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس. و تأیید حذف مطالب منفی درباره روسیه از کتب درسی دانش آموزان ایرانی.
دشمنی در واقع ایران با غربه که نظام آموزش ایران به سوی شرق می‌کشاند.
خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در تهران شرکت کرد و به پرسش آنان درباره مسائل مختلف پاسخ داد. او در پاسخ به سوالی درباره پنهانکاری در موضوع شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی ضمن تایید اینکه به اعتماد عمومی ضربه خورده در عین حال گفت که تعمدی در کار نبوده است. آقای روحانی در عین حال از اینکه سپاه پاسداران در این ماجرا شلیک موشک به هواپیما را پذیرفته ستایش کرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن و تحلیل او را درباره نشست رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران پرسیدم.
به نظر من این مصاحبه مطبوعاتی حسن روحانی در کل یک عقب نشینی آشکاری رو نمایش گذاشت و همون الگوی رفتاری روحانی رو که از ابتدای ریاست جمهوریش بر همین مبنا عمل کرده رو آشکار ساخت. آقای روحانی در مورد هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری از همون ابتدایی که به حال موضوع اعلام شد در 3 روز کتمان حقیقت مرتب تاکید میکرد که یک دولت اطلاع نداشته، به محض اطلاع پافشاری کرده که موضوع باید یعنی حقیقت موضوع اعلام بشه و بعد هم اعلامیه صداکاری نیروهای مسلح و کافی نمیدونه و بارها هم خودش به هم دیگه مقامات دولتی خواستار شناسایی حقیقت شدن و اعلام هم کردن که این خطها نمیتونه ناشی از به اصطلاح تصمیم یک اپراتور باشه. البته آقای روحانی مدعی بود که باید یک شعبه خاص قضایی هم تشکیل بشه. اما در صحبت امروز ببینیم که هیچ نشانی از اون مسائل نبود، به صراحت عنوان شد عمدی نبوده و حتی این زحمت رو به خودش نداد که توضیح بده که پس اون تقاضاهای قبلی چی شد، آیا دولت به اون تقاضاهاش رسیده یا اگر نرسیده چرا اونها رو رها کرده. طبیعتا مردم انتظار دارن رئیس جمهوری که وعده هایی رو مطرح کرده، قول هایی رو داده، رفته کار رو نتونسته انجام بده، در مصاحبه مطبوعاتی توضیح بده که چرا موانع رو اعلام بکنه به مردم، نه اینکه بیاد برعکس مواضع قبلی خودش رو پس بگیره. برابر این صحبت ها ابهامات رو بیشتر کرد، باز هم در صحبت های روحانی هم در صحبت های جواد ظریف نشون دهنده این هستش که نظام از این نقطه که حالش قرار گرفته نمیخواد گامی جلوتر بگذاره. جمهوری اسلامی در این قضیه نمیخواد همکاری با جامعه جهانی داشته باشه و همچنین حقیقت کامل ماجرا معلوم شد.
آقای افشاری، رئیس جمهوری ایران باز هم از اعلام آمار واقعی تعداد کشته شدگان آبان ماه تفره رفت، به رغم اینکه به گفته خودش آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای حقوق بشری اغراق آمیز بوده. چرا حاکمیت همچنان از اعلام تعداد کشته های اعتراضات آبان ماه تفره میره؟
بله، باز یه وجه دیگه از این مصاحبه مطبوعاتی که هم حیرت انگیز بود و هم تأسف بار بود این مسئولیت گریزی و فریبکاری سیاسی حسن روحانی بود که بعد گذشت این ماه علی‌رغم متهم کردن رسانه‌های خارجی به بیان آمارهای خلاف واقع باز هم اعلام نمی‌کنه که چه تعداد نفراتی توسط حکومت جان باختن در اعتراضات آبان ماه. حسن روحانی اعلام میکنه دولت مسئولیتی نداره و میگه پزشک قانونی باید تصمیم بگیره. خب پزشک قانونی یک نهاد تخصصی است و مقامات بالاتر و ارشد حکومتی باید در این زمینه بهش دستور بدن تا اطلاعاتی رو در اختیار افکار عمومی قرار بده و طبیعتا اینجا هستش که خب چرا وزارت اطلاعات دولت روحانی در خصوص اقدام نمی‌کنه، چرا وزارت کشور نمی‌کنه. بنابراین باز هم در اینجا نشون داد که حسن روحانی فقط یک سری حرف‌های شعاری رو مطرح می‌کنه و از انجام وظایف قانونی و تعهدات خودش به مردم به خصوص جامعه رای دهندگان گریزان هست.
آقای افشاری، بحث انتخابات مجلس هم از دیگر موارد مطرح شده در نشست رسانه‌ای حسن روحانی بود. به رغم رد صلاحیت گسترده نامزدان این دوره از انتخابات مجلس، اما او به عنوان مسئول اجرای درست قانون اساسی در کشور اشاره‌ای به این رد صلاحیت‌ها نکرد. ارزیابی شما در این باره چه است؟
همگان انتظار داشتن که او در هفته آخری که مونده به انتخابات مجلس 11 حرف‌های اصلیش رو بزنه که بتونه فضای انتخاباتی رو تحت تأثیر قرار بده به نفع تغییرات و در ادامه مواضع قبلی خودش که عملا اعلام کرده بود که انتخابات نیست، درش رقابت معناداری وجود نداره. حتی در مراسم بزرگداشت 22 بهمن سال روز انقلاب هم اعلام کرد که حکومت شاه چون به انتخابات آزاد تن نداد مجبور به فروپاشی شد و انقلاب شکل گرفت. اما در این صحبت ها میبینیم که تمام خواستهاش رو گفه تقدیم میده و میگه که من به محض اینکه مطلع شدم حوزه ها که در اون رقابت نیست به عدد 44 کاهش پیدا کرده، دیگه نگرانی ها برطرف شد و اومد انتخابات نمایشی فعلی رو به گونه برای مردم مدل کرد که در اون گزینه انتخاب محدود رو دارن. بنابراین در این صحبت ها معلوم میشه که با حسن روحانی همونطور که در انتخابات قبلی که توسط دولتش اجرا شد و ما کاهش روند مشارکت رسمی بودیم که در همه این دوره ها نسبت به دوره های قبلش حتی در دوره محمود احمدی نژاد تنگتر شد و جریان ها و افراد بیشتری قربانی رد صلاحیت شورای نگهبان شدن، این بار هم همینطور هست و تایید کننده این انتخابات نمایشیش هست و بدتر از اون داره مهر تأیید بر اون میزنه و اون رو مال یک انتخابات قبول میکنه. وزارت کشورش هم اظهار نظرهای مشابه این مدت بدتر از این داشت. بنابراین این انتخاباتی که داره برگزار میشه رو باید محصول اراده و خواست نهاد ولایت فقیه شخص آقای خامنه‌ای با میانجیگری شورای نگهبان و حمایت بخش‌های تندرو حکومت و به خصوص سپاه پاسداران و گرایش سیاسی اصولگرایان دونست.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در واشنگتن بود. اما علی مطهری، نماینده مجلس، در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با اشاره به رد صلاحیتش برای انتخابات مجلس آینده نوشته که نتیجه روی کرده شورای نگهبان استحاله و تغییر ماهیت مجلس است و اختناق بر جامعه حاکم می شود. جزئیات بیشتر از وحید فروستاد.
علی مطهری، نماینده فعلی مجلس که برای دوره 11 مجلس رد صلاحیت شده، در نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، می‌نویسد در جلسه با یک حقوقدان شورای نگهبان 3 مورد از اظهار نظرهایش را به عنوان مستند عدم التزام عملی به نظام ذکر کردند. آقای مطهری پیش از این در یادداشتی توضیح داده بود که چون او نظری غیر از نظر رهبر جمهوری اسلامی داشته، رد صلاحیت شده است. علی مطهری در نامه به احمد جنتی به سخنان آیت الله خامنه ای استناد می کند که گفته ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، اما باید آزاد باشد حرفش را بزند. آقای مطهری که سابقه نایب رئیسی مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه خود دارد، در نامه به احمد جنتی می نویسد رویه‌ای که شورای نگهبان برای انتخابات مجلس 11 در پیش گرفت که به تجسس در اظهار نظرها شدت بخشیده و تاکید کرده که فقط نظر رسمی حکومت باید بازگو شود، به گفته آقای مطهری مجلس را دچار استحاله و تغییر ماهیت می کند و اختناق را بر جامعه حاکم می کند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
اول، استناد به سخنان آقای خامنه‌ای درست نیست. استناد به قانون درسته که شورای نگهبان قانون رو تفسیر میکنه. این خودش یه تله است. یعنی وقتی شما استناد به سخن آقای خامنه‌ای میکنی، خود به خود آقای خامنه‌ای الان زنده است و حرفاش با آقای جنتی نزدیکتره. واقعیت اینه که شورای نگهبان هم به نظر من خودی تصمیم نمیگیره. یه خطی هست که شورای نگهبان اون عمل میکنه. الان یک مجلس یک دست میخوان به دلایل گوناگون، یکیش که اگه مثلا رهبری میشه اومد اون بالا سرصدا نشه، دو این مجلس به اصطلاح مطیع‌تر باشه، از یک طرف دیگه مجلس ریلی گذار میخونه. آقای خامنه‌ای تعریفی از مجلس کرد که با تعریف مجلس در رأس امور است کاملا فرق میکنه. آقای خامنه‌ای میگه مجلس باید ریلی گذار سیاست گذاری کلام باشه.
علی مطهری در بخش دیگری از نامه به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مینویسد با این رویه‌ای که شورای نگهبان در پیش گرفته، نمایندگانی خواهیم داشت که نظرات واقعی خود را ابراز نمی کنند و احیانا دچار ریا و تظاهر می شوند و حتی به سوی تملق سوق پیدا می کنند، چرا که به گفته این نماینده مجلس نگران رصدها و مؤاخذه ها و رد صلاحیت ها هستند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی.
آقای مطهری باید دقت داشته باشه که اصلا بحث چاپلوسی نیست. قرار بگن آقای رهبر فرزانه است، سال بعد از ایشان هم دیگه کسی نخواهد اومد. همون حرفایی که الان دارن میزنن. نظر من آقای مطهری الان حرفاش مال 5 یا 8 سال قبل ایرانه. یه تحولی رخ داده. خود آقای مطهری هم متوجه نیست. یعنی آقای شورای نگهبان این بحث نصیحت نیست. اصلاح طلبی زمان قدرت بود، در مقابل اون وای میستاد، عقب جلو در جناح حاکمیت ایجاد میشد. صرفاً با حرف درمانی نبود. ولی وقتی به حرف درمانی میرسه دیگه اونها هوش شنوایی ندارن. از طرف آقای مطهری هم به نوعی ناچار میشه قافیه رو بباز. گفتمان آقای مطهری هم اگر حتی سنت معقول باشه باید عوض بشه که مقدار. الان بحث با نصیحت آقای جنتی درست نمیشه. با نصیحت کردن طرف مقابل که آگاهانه یک برنامه داره چیزی عوض نمیشه.
اگرچه علی مطهری از زاویه رد صلاحیت و استعالی مجلس سخن میگوید، اما مصطفی معین وزیر علوم در دولت محمد خاتمی روز شنبه یک گام جلوتر گذاشته و میگوید اصلاح طلبان و اصولگرایان پایگاه اجتماعیشان را از دست دادند و در افکار عمومی تفاوت چندانی بین این دو جریان وجود ندارد. به گفته مصطفی معین، اگر قرار بر راندخاری، آقازادگی و یا سوء استفاده از قدرت و بی‌تفاوتی در مقابل مشکلات مردم و گروه‌های محروم و آسیب دیده باشد، تفاوت بین این جناح و یا آن جناح سیاسی نخواهد بود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
به اصلاح طلبان عملا به سه بخش تقسیم شدن. بخش اول الان کارگزاران، مردم سالاری، شهرهای شاخص، آقای کواکبیان، عارف که لیست دادن، حرفی هم ندارن برای گفتن. بخش دوم موضع کلاسیک آقای مطهری، حرفایی که شنیدیم. 20 سال میگن با یه جناح نمیشه کشور رو اداره کرد. مسئله رد صلاحیت رو به احمد جنتی تنزل میدن. و جریان سوم که حالا آقای معین راجبش حرف زده، جریانی است که نزدیک بوده به آقای منتظری، همون جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر. سال 84 هم آقای معین به نمایندگی این جمع نامزد شد که پیشروتر هستند. واقعیت هست که جواب هر ستا اینها را آیت الله خامنه‌ای داد. فرقی نداره این تاکتیک های متفاوت. به هر ستا گفت که جنس جمهوری اسلامی جور هست و حکومت داره هر سه جبهه اینها رو رد میکنه، طرد میکنه. منتها تغییری که در گفتمان بخش پیشرو اصلاح طلبان در مواضع آقای معین میشنویم، تغییری است که داره نزدیک میشه روز به روز به نسل جدید معترضان 96 و 98 و هر روز فاصله بیشتری از حکومت میگیره.
شورای نگهبان برای انتخابات 11 دوره مجلس نزدیک به 90 نماینده فعلی مجلس را هم رد صلاحیت کرده. یعنی همکنون مجلسی در حال قانونگذاری و انجام وظایف قانونی خود است که تقریبا یک سوم آنها از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت هستند. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی از کسانی که انتخابات در ایران را به دلیل غیر رقابتی و غیر عادلانه بودن آن انتصابات می‌خوانند به شدت انتقاد می‌کنند. هرچند وضعیت سخت اقتصادی مردم، سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه آبان ماه، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه از سوی سپاه پاسداران، همگی دست به دست هم داده که مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی برای هر گونه تغییری ناامید کند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو می‌شنیدید. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
شما که هر کی رو بخواید میارید سر کار میذارید، کاری به کار رأی مردم هم ندارید. چرا رأی ما رو میخواید؟ آقای روحانی، چرا مردم رأی بدن؟ به چی باید رأی بدن؟ به جمهوریتی که جنابالی فقط زحمت کشیدی لقبش رو یدک میکشی؟ به پاسخگو بودن حکومتی که بابت هیچ کارش پاسخگو نیست؟ چهارشنبه صبح ساعت 6 صبح هواپیما رو با 176 نفر جان نازنین میزنن، رهبرش جمعه خبردار میشه و هنوز که هنوز هم معلوم نیست که کی مقصر بوده، که همه ما میدونیم کی مقصر بوده ولی شما اظهار نمیکنید. واقعا ما باید به چی رأی بدیم؟ تو رو خدا با شعور مردم بازی نکنید، مردم خستن.
عقیده من تحریم این انتخابات نمایشی یه حرکت مدنی با بیشترین دستاورد اجتماعی برای مردمه، ضمن اینکه کمترین هزینه رو براشون داره. مردم عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی رو پیش رو دارن، دیگه فریب اونها رو نمیخوان بخورن و نخواهند خورد، که آخرین اونها فریبکاری، جنایتی که در مورد هواپیمای اوکراینی کردن و دروغ و لاپوشانی که در مورد سرنگونی این هواپیما انجام دادن پیش روی مردمه. مردم خودشون بهترین قضاوت رو خواهند کرد.
با وجود نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات به معنی مفهوم واقعی، و قلقم کردن همه کاندیداهایی که شاید ذره با درد ملت آشنا بودند و شاید مدافعی بخشی از حقوق ملت بودند. شرکت در این انتخابات خیانت به همه آرزوها و آمال ملی محسوب شده و خیانت به منافع ملی و خیانت به فهم شعور ملت ایران می باشد. باید این انتخابات را تحریم مطلق کرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما حسن ملکی معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ایران با تایید حذف بخشی از محتوای یکی از کتاب‌های درسی که درباره روسیه بوده گفته است که این اقدام برای تطهیر آن کشور نبوده است، بلکه به گفته او حذف این مطالب برای تعدیل حجم کتاب بوده است. پیش از این عادل برکم کارشناس حوزه آموزش و پرورش در چند توییت نوشته بود که برخی مطالب مربوط به جنایت تاریخی روسیه در ایران از کتاب فارسی 2 پایه 11 حذف شده. در ماه‌های گذشته حذف و تغییر محتوای کتاب‌های درسی توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ایران جنجال برانگیز شده. در همین زمینه دیدگاه‌های سعید پیوندی کارشناس آموزش در پاریس را جویا شدم.
در حقیقت توجیهی که وجود داره برای تغییرات در کتاب‌های درسی هیچ کدوم از این توجیه‌ها توجیهاتی نیست که در کشورهای دیگه هم در زمان تغییر کتاب‌های درسی وجود داره. نه، در ایران ما به جای اینکه در درس تاریخ یا در درس‌های مشابه یه اجماعی به وجود بیاریم بین محققین تاریخ، معلمان، صاحب نظران و اونها باشن که تعیین بکنن که چه تاریخی و چه روایت از تاریخ را باید نقد جوان ایران بخونه، برای اینکه نگاهش به جامعه ایران یه نگاه دقیق تاریخی باشه و بهش کمک بکنه برای درک بهتر جامعه ایران. به جای این در واقع مصلحت‌های سیاسی، در واقع یه نوع نگاه ایدئولوژی به این مسائل حاکمه و بنابراین کتاب‌های درسی تغییر می‌کنن فقط با چنین در واقع مصلحت‌هایی و چنین‌هایی که ربطی به تحقیقات تاریخ به یک نگاه جامع و سنجشگرانه به تاریخ نداره و جای تأثیر رو بسیار داره، برای اینکه گاهی به نظر میرسه که مسئولین به نظام آموزشی میشه دستگاه تبلیغاتی نگاه میکنن. یه عده جوان باید مغزشون به پر بشه با این داده هایی که فقط در خدمت حکومت و هدف های سیاسی و ایدئولوژی حکومت هست.
آقای پیوندی، هفته گذشته هم حذف یکی از مفاهیم پایه ریاضیات به نام انتگرال از کتب درسی دانش آموزان بحث برانگیز شد. چرا معمولا حاکمیت و مسئولان در ایران در حوزه آموزش به دنبال چنین تغییراتی میرن؟ در واقع هدف چی هست از این دست تغییرات در نظام آموزشی ایران؟
من فکر می‌کنم مشکل اساسی در واقع فلسفه عمومی نظام آموزشی ایران در سال‌های بعد از 57 هست. این اگر به قانون 1360 به قانون اساسی آموزش بعد از انقلاب 57 هست و همینطور به سند تغییر بنیادی نظام آموزش ایران که در اوایل دهه 90 تصویب شد، به این دو سند اصلی برگردیم، می‌بینیم که اصلی‌ترین هدف‌های نظام آموزشی در واقع خدمت به یک حکومت هست، به جای اینکه یه نسلی را با یه نگاه عمیق، پرسشگرانه و مفید برای جامعه ایران تربیت بکنه. یعنی اصلی ترین هدف های نظام آموزش ایران عبارت است از تربیت انسان های در خدمت ارزش ها، نظام ارزشی و ایدئولوژی حکومت، و به خاطر همین هم تغییرات کتاب های درسی در 40 سال گذشته در خدمت این هدف قرار داشته. اینی که برای مثال زندگی آقای حجتی، کسی که در سوریه کشته شده، مثلا به کتاب های درسی اضافه کنن، جنایات امریکا رو به کتاب های درسی اضافه کنن، زندگی آقای سلیمانی رو به کتاب‌های درسی اضافه کنن، یا چیزایی رو از کتاب‌های درسی بردارن که به طور حیرت‌آور مثلا بخش‌های بسیار خوب ادبیات ایران از کتاب‌های درسی حذف میشن، برای اینکه جاش رو چنین مطالب تبلیغی بگیرن.
آقای پیوندی، رهبر جمهوری اسلامی بارها از نگاه به شرق در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی و حتی نظام آموزشی ایران سخن گفته. چقدر همین نگاه به شرق او میتونه ربط داشته باشه به تغییر کتب تاریخی ایران، آنچه که الان درباره تاریخ روابط ایران و روسیه صورت گرفته؟
نگاه به شرق نظام آموزان با توجه به موقعیتش در واقع جغرافیای ژئوپلیتیک ایران به خودی خود به سمت‌گیری منفی نیست، ولی به شرطی که در یک چارچوب سیاست کلی تعریف شده باشه که با متوجه این نگاه به شرق به چه قصدی انجام میشه. اگر به قصد نزدیکی با فرهنگ شرق انجام میشه، به قصد در واقع شناخت بهتر شرق انجام میشه، برای اینکه یکی از مراکز پویایی در واقع دنیای امروز شرق هست، این میتونه مثبت حتی باشه. ولی همزمان باید توجه بکنیم که اگه این در مبارزه با غرب اتفاق بیفته، چیزی از مسائل جامعه ما حل نمیکنه. برای اینکه دانش آموزا ما به جای اینکه دنیا رو آنگونه که هست بشناسن چه شرق چه غرب، بیشتر با این عینک ایدئولوژیک حکومتی با این دنیا آشنا میشن و دشمنی در واقع ایران با غرب که نظام آموزشی ایران رو به سوی شرق میکشونه. ما اگر برای مثال بخوایم در حوزه زبان ها مثال بزنیم، یاد گرفتن زبان چینی به نظر من کار خیلی مثبت میتونه باشه، ولی امروز 60% منابع علمی دنیا به زبان انگلیسی و اگر این به زیان زبان انگلیسی انجام بشه، خب قاعدتا به جامعه ایران و به آینده علمی ایران لطمه میزنه. اون چیزی که تا امروز مسلط بوده در سیاست گذاری های نظام آموزش ایران همین دشمنی کور با غرب، با دنیای امروز و صحبت از دشمن در کتاب‌های درسی است. و اگر در مورد شرق هم در واقع این گردش فقط به منظور فرار از غرب باشه، این کمکی در واقع به مسائل جامعه ایران متاسفانه و آینده نسل جوان نخواهد داشت.
سعید پیوندی استاد جامعه شناسی و آموزش در پاریس بود. آخرین برنامه ما خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
دختران و پسران ملی پوش کاراته ایران با چسب یک نشان طلا، یک نقره و 4 برنز به کار خود در رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان امارات پایان دادند. در آخرین روز این پیکارها یک شنبه ذبیح‌الله پورشه کاپیتان تیم ملی کاراته ایران در دستی منهای 84 کیلو با پیروزی مقابل همه حریفان موفق به کسب نشان طلا شد. در بخش زنان هم شیما آل سعدی در دسته منهای 61 کیلو با 5 پیروزی و 1 باخت در فینال نشان نقره برگردن آویخت. همچنین سارا بهمنیار، روزیتا علیپور، مهدی خدابخشی و بهمن عسکری هم با ایستادن در سکوی سوم برنز گرفتند. علاوه بر این 6 مدال، بهمن عسکری با رسیدن به حد نصاب امتیاز لازم حضورش را در المپیک 2020 توکیو قطعی کرد. در حالی که محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران انتخابات پیشروی این فدراسیون برای انتخاب رئیس جدید را فرمایشی خوانده، اما رایزنی نامزدهای ریاست فدراسیون برای جمع‌آوری آرا به صورت پنهان و آشکار ادامه دارد. در تازه ترین خبر در این مورد، کلایی شهردار مشهد و هراتیان رئیس هیئت فوتبال اصفهان که پیش از این نامزد ریاست فدراسیون شده بودند، هر کدام به دلایل جداگانه ای از انتخابات کنار کشیدند. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران برای تعیین رئیس جدید قرار است روز 25 اسفند ماه برگزار شود. برخی خبرهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که چند نامزد ریاست فدراسیون فوتبال در حال رایزنی اند تا انتخابات 25 اسفند را به سال آینده موکول کنند. در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز دوشنبه 2 نماینده از 4 نماینده ایران در این رقابت‌ها برابر حریفان به میدان می‌روند. در گروه آ استقلال ایران در کویت با الاهلی عربستان دیدار می‌کند. هر دو تیم در بازی هفته اول برابر حریفان به تساوی رسیدند. در گروه بی شهر خودروی ایران در خاک ازبکستان به مساف پاختاکور می رود. تیم مشهدی در بازی اول خود با 2 گل مغلوب الهلال عربستان شده و 2 نماینده دیگر باشگاهی ایران سه شنبه برابر حریفان سفارایی می کنند. در گروه سی پرسپولیس در امارات مقابل الشارجه و در گروه دی سپاهان در دوحه با الصعد قطر. و وحید هاشمیان کمک مارک ویلموس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در محل فدراسیون با برخی از مسئولان فوتبال دیدار و گفتگو کرد. دراگان اسکوچیچ سرمربی جدید تیم ملی روز شنبه در نشست خبری خود اعلام کرده بود به زودی کمک ایرانی خود را معرفی خواهد کرد.
با پایان خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از همکارم رویا کریمی مجد. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
کمتر از یک هفته مانده تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، بار دیگر از زنان به عنوان نیروهای سیاسی تأثیرگذار تقدیر شد. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
هیچ وقت در تاریخ ایران زنها در سیاست به اندازه این 41 سال حضور نداشتن. اینکه زنها میتونن سرنوشت یک انتخابات رو عوض کنن.
این سخنان را حسن روحانی رئیس جمهوری بر زبان آورده که در 8 سال گذشته مسئولیت قوه مجریه را بر عهده داشته است و بهتر از هر کسی می‌داند که سهم زنان از دولت او تنها 2 معاون وزیر بوده و سهم نمایندگان زن در مجلس نیز تنها 18 کرسی. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر فرشته قاضی، روزنامه‌نگار ساکن آتلانتای آمریکاست. فرشته، های آقای روحانی اساساً حرف جدیدی رو در صحبت‌های روز شنبه‌اش مطرح کرده؟
به نظر میرسه که نه، تکرار مکررات بود و بیشتر هم عوام فریبی بود. 2 بخش مهم داره صحبت های آقای روحانی. یکی اونجایی که مقایسه میکنه و میگه که در تاریخ ایران زنان به اندازه 41 سالی که از پیروز انقلاب اسلامی میگذره در سیاست حضور نداشتن. این رو قشنگ آماری وقتی آدم بررسی میکنه میبینه که بیشتر داره انگار با تجربه این که هفته دیگه انتخابات مجلس میخواد برگزار بشه، به نوعی کارکرد تبلیغاتی داره حرفی که داره میزنه. ما قبل از پیروزی انقلاب 57 وزیر زن داشتیم، بعد از پیروزی انقلاب فقط 1 وزیر زن داشتیم. قبل از اون در عرصه قضاوت، در عرصه های اجتماعی، آزادی هایی که زنان داشتن یا قاضی زن، بعد از جمهوری اسلامی ما میبینیم که زنان به مرور به خونه ها رونده شدن و اگر هم اومدن جلوتر یک جاهایی سهمی گرفتن صرفا تلاش های خود زنان بوده، نه اینکه حکومت بخواد سهمی به اینها بده. یعنی در واقع این سخن آقای روحانی چندان با واقعیت نمیخونه، به خصوص اگر بحث آزادی های اجتماعی زنان رو در نظر بگیریم، اگر بحث حجاب رو در نظر بگیریم و اون محدودیت هایی که متوجه زنان شد و دست و پای اونها رو بست.
کاملا باهات موافقم فرشته. مهمترین ماجرا این هستش که اون چیزی که تاکید کرده آقای روحانی مشارکت سیاسی زنان هست، که تو خیلی نکته درستی رو اشاره کردی که نزدیک انتخابات هست و اونها احتیاج دارن به جمع کردن آراء زنان. اما آیا هیچ تصویری داریم از این که در انتخابات پیش رو خود زنان جز این که بخوان نقش رای دهنده داشته باشن، آیا در حوزه دیگری هم مشارکت سیاسی دارن؟
لیستا رو اگر نگاه بکنیم، لیستای انتخاباتی که منتشر شده، تعداد زنانی که توی این لیستا حضور دارن یا تعداد زنانی که کاندیدا شدن و خب شانس دارن برای ورود به مجلس، روشن بکنه این قضیه رو. من فکر می‌کنم این دوره ما کمترین تعداد زنان رو در مجلس خواهیم دید. دوره های قبل نوع و کیفیت حضور زنان، نوع و کیفیت تبلیغاتی که می شد یا گروه های سیاسی که وارد شده بودن و فضای جامعه که به نوعی زمینه ساز مشارکت بود خیلی با این دوره متفاوته و زنان هم بخش مهمی از این جامعه هستن. مسائلی که الان باش مواجه هستن، کسایی مثل خانم سلحشوری که به دلایل کاملا مشخص کاندیدا نشدن یا کسای دیگه‌ای که گفتن تحریم میکنن، بخشی از همون موضوع بزرگتری است که تو جامعه وجود داره. و من فکر میکنم که حتی در عرصه کسانی که رأی خواهند داد هم ما تعداد کمتری خواهیم دید. فکر میکنم بیشترم به همین دلیله که آقای روحانی الان یه هفته مونده به انتخابات داره سعی میکنه استفاده ابزاری بکنه از مسئله زنان. وقتی میاد در رابطه با وزارت زنان میگه که دست رئیس جمهور رو باز بذارید، در حالی که دست خودش باز بود، به خاطر اینکه تابوی وزارت زنان قبل از ایشون در دولت محمود احمدی نژاد شکسته بود.
ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال مدنی در ترکیه صحبت میکردم، اتفاقا او هم به عملکرد حسن روحانی در قامت رئیس جمهور و انتخاب وزیر زن پرداخت. با هم بشنویم.
در مقام اجرا کسی داره این حرف رو
میدانه که رئیس قوه مجریه است و اساساً وظیفش اجرای قانون بوده در تمام این 8 سال که حالا از دولتش میتونه در نظر بگیریم، 6 سالی که از دولتش گذشته. در طی این 6 سال شاهد این بودیم که سال 92 جنبش های زنان در ایران به طور مشخص مطالبه وزیر زن رو داشتن و در انتخابات 92 در استادیوم شهید شیرودی مستقیما آقای روحانی این قول رو به زنان دادن که وزیر زن خواهیم داشت و معاونین زن تمام وزارتخانه ها خواهند داشت و شعارهایی که به مراتب از امروز تندتر هستش و رادیکالتر هست، ولی اون روز جامعه زنان این اعتماد رو کردن و در انتخابات شرکت کردیم و خواستیم که کسی بیاد که این شرایط رو ایجاد بکنه. اما همون روزهای اول دیدیم که به هیچ وجه این اتفاق نیفتاد. در مورد ورود زنان به ورزشگاه قول‌هایی داده شده بود، بعد دیدیم که خانم ملاوردی به قم رفتن و بعد از برگشتنشون گفتن که به نفع ما هستش که در مورد این قضیه سکوت بکنیم. در مورد وزیر گفتن که قم و مراجع مخالف هستن با وزیر، در صورتی که آقای احمدی نژاد وزیر زن انتخاب کرده بود و به نظر میاد که از موانعی گذشته بود که روحانی نخواست از اون موانع بگذره، به خاطر اینکه منفعتش در این نبود که از اون موانع بگذره. و بعد از اون در دور دوم انتخابات دیدیم که حتی معاون محیط زیست که سازمان محیط زیست بود که یک زن بود، هر چند که در همون چارچوب‌های زن ایرانی مسلمان بود و 40 ساله که این خانم پست‌های مختلفی رو داره خانم استکار و فقط به عنوان یک بازی شطرنج جابجا میشن چند تا زن توی قدرت توی ایران که به تعداد انگشتای یک دست هم نمی‌رسن، ایشون رو هم کنار گذاشت و آقای کلانتری اومدن و حتی دیگه اون معاونتشون رو هم از زنان سلب کردن و فقط همون معاونت زنان و خانواده مونده به عنوان معاونتی که توسط زن‌ها اداره بشه. به خاطر همین می‌بینیم که همینجوری از سال 92 پسرفت داشته آقای روحانی، چه در شعارها و چه در عمل در دوره دومشون این پسرفت رو داشتن.
نظر مهدی گلرو رو در مورد سخنان امروز حسن روحانی شنیدیم. به فرشته قاضی روزنامه‌نگار ساکن آتلانتا برمیگردم. فرشته، در دوره‌های پیشین انتخابات ما حتی شاهد برگزاری هماندیشی‌هایی از سوی فعالان زنان با دیدگاه‌های مختلف در ایران بودیم که در مورد انتخابات کاندیداها و خواسته‌های خودشون بحث و گفتگو می‌کردند. آیا امسال نشانه‌ای از این دست فعالیت‌ها دیده شده؟
نه، به هیچ عنوان چنین چیزی رو شاهد نیستیم و توی صحبت‌ها، موضع‌گیری‌هایی که توی شبکه‌های اجتماعی هم از فعالین زنان داخل ایران می‌بینیم، هیچ کدوم به سمت انتخابات نرفتن. یعنی نه تنها استقبال نکردن، مطالبه‌ای هم مطرح نکردن، بلکه به نظر می‌رسه که این دوره انتخابات انتخاباتی هستش که صرفاً خود حکومت با یه تعدادی از طرفداران وفادار خودش داره برگزار میکنه و عامه مردم مشارکت ندارن. زنانی که همیشه فعال بودن، اگه مجلس قبلی نگاه بکنیم، بحث سهم 30% ورود زنان به مجلس رو مطرح کردن، بحث اینو مطرح میکردن خب به هر حال ما باید مطالباتمون رو مطرح بکنیم و فضا رو به سمتی ببریم مجبور بشن در مورد این مطالبات موضع‌گیری بکنن. الان شاهد هیچ کدوم از اینها نیستیم و اون تأثیری که اتفاقات آبان ماه و بعد ساقط کردن هواپیمای اوکراینی گذاشته، فکر میکنم که دلیل اصلی باشه که مردم و به خصوص زنها نخوان مشارکت بکنن. در کنارش نوع رفتار شورای نگهبان و نوع رد صلاحیت ها هم میتونه مکمل این باشه که ما هیچ کاندیدای بالقوه‌ای نمیبینیم که زنان بخوان حتی تر مطالبه بکنن.
و البته در کنار مواردی که تو اشاره کردی فرشته، فکر میکنم باید به این هم بپردازیم که علی‌رغم این که دوره اخیر مجلس پرتعدادترین مجلس از نظر حضور زنان بوده، اما واقعیت اینجاست که هیچ قانونی که بخواد در زندگی زنان ایرانی تغییر عملی ایجاد بکنه از این مجلس بیرون نیومد. تنها قانونی که تصویب شد در این مدت بحث تعیین تابعیت بچه‌ها بر مبنای تابعیت مادرشون بود که همین چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد علی‌رغم اینکه 6 ماهه که این قانون ابلاغ شده، اما هیچ مرجع قانونی به اون پابند نیست و اون رو اجرا نمی‌کنند.
دقیقاً همونطور که گفتی در رابطه با آماری که اشاره کردی، ما یه آمار بسیار معناداری رو می‌بینیم در رابطه با این مجلس. وقتی نگاه می‌کنیم به مجلس اول، فقط 4 زن تونستن وارد مجلس بشن، بیش از 2/3 مجلس روحانی یا آخوند بودن. مجلس فعلی که الان روزهای آخرش میگذرونه، بیشترین تعداد زنان وارد مجلس شدن، 18 زن، و تعداد روحانیونی که وارد مجلس شدن، یعنی مردم بهشون رأی دادن، کمتر از تعداد این زنان بود. خیلی معنا داره، اما از یه طرفی هم نشون میده که اون کمیت چندان تأثیری هم توی کیفیت نداره. زنانی که وارد مجلس شدن چندان
دغدغه مسائل خود زنان رو نداشتن، کارنامه‌شون کاملا مشخص. از طرف دیگه اون حداقل کارهایی هم که کردن به دلیل اینکه مجلس جایگاه تاثیرگذار خودش رو از دست داده، کوچکترین مصوبات هم با بی‌توجهی نهادهای دیگه مواجه میشه و در عمل اجرا نمیشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر رو صدای دیگر. پاینده باشید. شاد.
عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی از عشق پرپرم من، تا گفتن کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب، که معراج دل بود به درگاه مهتاب، در اون درگاه عشق چه محتاج نشستم، تو هر شام مهتاب به یادت شکستم، تو از این شکستم خبردار یا نه، هنوز شور عشق به سردار یا نه. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی از عشق پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه و آشوب، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ. هنوزم تو شب خود اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگاری، هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگاری، من اون ماهو دادم به تو یادگاری، من اون ماهو دادم به به تو یادگاری.
Thank you.
هوای خاطره‌انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
ما تو تهران به هم گفتیم خداحافظ، تا دیگه گریه های هم رو نشماریم. تو چند ماه بعد نوشتی توی ایمیلت، ما دو نفر همیشه پاریسو داریم. هنوزم میتونیم عصرا بعد بارون تو هر پیاده رو برسیم به بوسه، ایفل پشت ما باشه توی این سکانس، و این رویای ماست شاید بگم لوسه. بازم هر این چه هم رو از نو میشناسیم، توی متن صدای لئونارد کوهن میریم ای آشیبا کنیاک شهوتنا، میریم قایق سواری توی رود سن، درسته هر کاری کردیم نتونستیم تو دنیای حقیقی یار هم باشیم، ولی تو زندگی مخفی هر شب واسه چیزش بوده این کار هم باشیم. تراژیک زیباست، میتونیم پیش هر مرد و زنی باشیم. هنوزم آخرین تانگو برای ماست، اگرچه حالا با هر کسی میخندیم، اگرچه حالا با هر کسی میشینیم. هنوزم سنسنی شب ردیف در تو رویا باز بر باد رفته میبینی، نوشتم ما حالا مجموعه هایی از گذشته های دودالی.